بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض به محضر دوستان، از راه دور سلام میفرستم به همه عزیزان و دوستان. دلتنگ همه دوستان هستم، لکن خب شرایط خاصی در کشور به وجود آمد و به یک معنا ما را از هم دور کرد از جهت مکانی، اما طبیعتاً الگوی جهادی در درس و تحصیل نباید با این موانع کارش متوقف بشه و مشکل براش ایجاد بشه. یه مطلبی رو از قدیم شما داشتید و تو حوزه هم مشهور بود، میگفتن کسی که آیت الله انواریه، علامه انواریه و فقط با نوار و مخالفت تراک نبود، نوار بود، میگفتن کار میکنه، این معنی نیست چیزی ازش عمل بیاد. خب مطلب فی الجمله و موجب جزئیش هم صحیحه، چون دیدید دیگه آسیب نوار و آسیب صوت اینه، یه آدمی تمام درس‌ها و صوت‌های کلاس دستشه، خب سریع گوش میده، طبیعتاً سریع هم از خاطرش میره. شاید تایید بکنید این تجربه رو که مطلبی رو، کلاسی رو به صورت غیر حضوری گوش دادید، بعداً هم شاید اونچنان استفاده‌ای که باید الان باقی مونده باشه ازش، شاید مشکلاتی توش ایجاد شده باشه. خب این مطلب صحیحه فی الجمله، لیکن حل قضیه به چیست؟ ما از سال‌ها قبل به دوستان عرض می‌کردیم که اگر کسی بتونه این مشکل رو حل کنه، بعد حیث علمی خودش رو میتونه با همین صوت‌ها و تراک‌ها جلو ببره. اساساً دیگه امروز اگر آدم نخواد از این وسایل آموزشی جانبی استفاده کنه، معلوم نیست به نتیجه برسه. یه طلبه‌ای می‌خواد فیلسوف بشه، فلسفه واجبه برش، می‌خواد اصولی بشه، می‌خواد اصولیات بگیره، طبعاً از شهرستان آمده 3-4 سال در قم برمیگرده، خب با 3-4 سال یه دور اسفار، یه دور درس خارج اصول، یه 4-5 تا کتاب فقهی از ضمن عبادات و معاملات که عمل نمیاد با 3-4 سال توقف در قم. خب این چه باید بکنه؟ این مجبوره که از این وسایل مجازی استفاده کنه، پس باید این مشکل رو حل کنه. حالا اگر این طلبه واقعا عامل به تکلیف و اهل انقلاب و درد دین و ولایت رو و درد مسئله توسعه و ترویج و تبلیغ دین رو داشته باشه، اصلا ممکنه تو همون ایام توقفش در قم هم ماهایی، لحظاتی، اوقاتی رو خاطر انجام تکلیف و خاطر شرایط از قم خارج بشه. خب تو اون محیط تبلیغی که حاضر میشه، خب نمیتونه که درس رو رها کنه، شاید کلاس درس داره جلو میره، ایشون مجبوره که از همین صوتها بهره ببره و خودش رو به تکاپو و جهاد و تلاش برسونه و با این تکاپو و جهاد و تلاش مشکل علمش رو حل کنه. حالا اما اون مشکل باقی میمونه. چه جور میشه که یه آدمی با این که داره این کار مجازی رو پیش میبره و اون خطر و اون خلأ که از کار مجازی حصیله و باقی مانده و نتیجه مفیدی عمل نمیاد، این رو حل کنه؟ از قدیم الایام من تأکید میکردم به دوستان که ما یه چیزی داریم به نام آداب استماع نوار، استماع صوت. اگر کسی این آداب استماع صوت رو رعایت بکنه، مشکلش حل میشه. خب چجور آداب استماع صوت؟ دوستان باید ما عادت بکنیم که آنچرا که میشنویم همش رو جذب کنیم. الذین هم عن اللغو معرضون، یکی از برش ها و معانیش هم همینه، همش رو جذب کنیم. خب جذب همش چگونه اتفاق میفته؟ ما آنچه را که استاد میگه حالا خوب استماع میکنیم، گاهی مطالب پرحجمه، آدم یه نوت برداری میکنه، در حاشیه یه چک نویسی، یه کاغذی دستش هست، اینها رو یادداشت میکنه رؤوسشون و نگه میداره تا این میشه گام اول قضیه. بعد که این گام رو انجام داد، طبعا در اون کلاس استاد ارجاعاتی، تحقیقاتی، دستوراتی خواهد داشت. حالا در کلاس‌های متعارف ممکنه که این کمتر باشه، یعنی استاد با لسان امر و لابد من مراجعت طلبه الهاز المطلب الهاز الکتاب الهاز الفصل نداشته باشه، اما درست با این لسان نیست، اما خود به خود مطلب علمی مبادی تصدیقی خودش رو داره، مبادی تصوری خودش رو داره. مراد از ارجاع همین مسئله مبادی تصوری و تصدیقی است. آدم نگاه میکنه به ذهنش، اگر میبینه که اون مطلب حاضر در ذهنش، خب الحمدلله شکر الهی به جا میاره که از گذشته درست کار کرده و یادش مونده. اگر میبینه اون مبدع رو دستش نیست، حالا مبدع منطقی است، مبدع ادبی است، مبدع فلسفی است، مبدع اصولی است یا هر علم دیگر، میبینه فصول همین کتاب که در گذشته خوندش یادش نیست، یا کتب سابقه یا جای بیرونی است، بالاخره یک مبدعی در ارائه اون درس وجود داره که انسان اون مبدع رو به خاطر نداره. اینجا حتما باید بعد از اینکه اون صوت رو استماع کرد، اون حالا مطالب رو به خاطر سپرد، اون یادداشت‌های اولیه رو داشت، به اون مبادی مراجعه کنه. پس گام دوم میشه رجوع به اون رفرنس ها، مبادی، مراجعات، دستورات یا هر آنچه که برای انسان مجهوله. بعد از اینکه این گام دوم تمام شد، انسان در گام سوم مراجعات رو هم انجام داده، سعی میکنه از این مراجعات یک پر کردنی نسبت به اون جای خالی هایی که از یادداشت ها هست انجام بده. یادداشت ها رو نوشته، استاد مطالب رو گفته، او جاهایی رو احتمالاً مبهم و غامض براش مونده، این مراجعات رو با اون گام اول تلفیق میکنه و میبینه که اینها به نتیجه رسیدن. این مطلب رو اگر آدم هم بحث خیلی خوبی داشته باشه که بسیار نافعه، آدم به مباحثه بگذاره، حاصل این دو گامش رو با یک هم بحثی که او همین دو گام رو طی کرده انجام بده. بالاخره اینجا مباحثه، فقط دقت کنید موضوعیت نداره که حالا شما در راه دور بگید نشد مباحثه بکنید، بله اگر بشه که خیلی عالی، الگوی مباحثه مجازی و الگوی ارتباطات مجازی خیلی واقعا خوبه و نافعه. حالا اگر نشد، مباحثه طریقیت داره نه موضوعیت. عزیزان از قدیم میگفتم انسان میخواد از این رودخونه به اون ور رودخونه، از این ور رودخونه به اون ور رودخونه بپره. اگر بتونه بپره که فبها و نعمه، اگر نتونه بپره مجبوری سنگی رو وسط رودخونه بگذاره، پار رو سنگ بذاره رد بشه. من خاطرم هست که حاج آقای والد، ما بچه بودیم سن کمی داشتیم، در مسیر مشهد در همین ضبط صوت، صوت‌های مرحوم آیت الله روزمای فاضل رضوان الله علیه، اصولشون، فقهشون، اینها رو میگذاشتن. ما مثلا شاید مثلا یه کیف نوار کاست بامون بود در ضبط ماشین، حاج آقا اینا رو میذاشتن و کامل استماع میکردن، ما هم مستفیض میشدیم، همه کسانی که در ماشین هستیم، تا مثلا از اهواز مثلا یا از قم تهران راه میافتادیم به سمت مشهد، موقعی که به مشهد میرسیدیم، خب حاج آقا اول مستقر میکردن خانواده رو، کارها رو انجام میدادن، اعمالشون، زیاراتشون، در اثنا شروع میکردن اون صوتها رو گوش دادن و برای من مایه تعجب بود اون موقع، تا بعدا از خود ایشون یاد گرفتم این مطلب رو که چگونه این کار رو میکردن، فن و فوت و کوزگریش چگونه است که مثلا 8 تا 9 تا صوت رو ایشون میشنیدن، بعدن تحقیقاتش رو انجام میدادن و بعدن همه اینها رو یک جا به رشته تحقیق در میآوردن. پس این مطلب امکان داره، این خودش یه ورزش ذهنی است و شما رو هم بسیار تقویت میکنه. بعد که حالا آدم دید اون بحث لازمه یا لازم نیست، بالاخره اگر این سنگ وسط رودخونه رو انجام داد، گاهی اوقات آدم میبینه با یک مباحثه نمیشه، نیاز به کارهای جانبی دیگه بود، یک بار برای خودش بنویسه، یه چک نویس دیگه، یه انشاء دیگه، بالاخره کارهای متعددی رو آدم انجام میده تا اینها به مرحله حضور در ذهن برسن به صورت کامل. وقتی مطلب حاصل شد، در پایان مطلب آدم یک تقریر کامل از ذهن، مثل انشاء نوشتن در مدرسه، انشاء می نویسید، این انشاء رو که می نویسید و روی کاغذ میارید، این من قدیم تعبیر می کردم ذهن مثل سیدی غیر ری رایت، سیدی ساده که وقتی روش اطلاعاتی نوشته بشه دیگه نمیشه این اطلاعات رو از روی این سیدی پاک کرد، مگر سیدی نابود بشه، مگر ذهن مشکلی براش ایجاد بشه، والا این دیگه قاعدتا باقی میمونه. آدم با این روشی، با این مراحلی که به شما گفتم، میتونه اون مسئله عدم تثبیت اطلاعات در ذهن و عدم رعایت محفوظات رو حل بکنه و به این روش آدم سرعت کار علمیش بالا میره و بعدن آدم میبینه که استفاده از همین تراکای آموزشی چقدر به صرفه تر از جهت وقتی، چقدر شرایط با الگوی فعلی جهادگر انقلابی که ممکنه در سفر باشه، ممکنه در ایام وظیفه باشه، اما میخواد از وقت خالیش برای کار علمیش استفاده کنه، به این روش میتونه مشکل خودش رو حل کنه. میشه آدم یه استاد همراه، چون این تراک ها همیشه همراه آدمه. فقط ایاکم والاسد، تا یکی از تراک ها رو انجام ندادید وارد تراک بعدی نشید. پس ما چون میدونید دیگه این دوتا تراک رو وقتی کنار هم بگذارید، مثل این است که به جای اینکه ذهن رو بگذارید که از یک تراک عبور کنه و به تراک بعد برسه، دارید با تراک بعد ذهن رو میکشید به سمت اطلاعات جدید. این کشیدن مثل بچه‌ایه که توان راه رفتن سریع نداره و او رو رو زمین بکشن، این دست و پای آدم خونی میشه، اون بچه زخمی میشه، ذهن رو هم زخمی خواهید کرد. مبادا ذهنتون رو با این روش زخمی کنید.